بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أعلم حمد الله المجمعين. فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري من اختيار المكلف أو لا، أو لا باختياره، ولا في اختياره، بين أن يكون جائزا شرعا أو محرما. مثل ما في حكمه يستلزم الضرر، منفي جعلش بقاعده لا ضرر، لزوم عقد بر مقبول حكم ضرری، وجوب وضوء ضرری حکم یستلزم الضرر، حکم خودش ضرر باشد یا مستلزم ضرر باشد منفی است به قاعده لا ضرر. آیا فرق است بین که این ضرریت به اختیار باشد یا بلا اختیار باشد؟ یک کاری کرده، خودش را مریض کرده، میدونسته این ضرر داره، آشامیده این شیء مضر را، حالا به طوری شده که وضو گرفتن برای ضرر داره، این چون به اختیار خودش بوده اقدام کرد بر این ضرر، این نخیر منفی نیست به این قاعده، بلکه باید وضو بگیره ولو ضرر برسانه. مثل اینکه در اجناب اختیاری روایتی هست که فرمود من گفتم من ببرید مثلا زیر باران غسل بکنم، یا اینکه به غیر اون غسل بکنم ولو ضرر دارد بر من، چون خودم اختیارم خودم رو مجنب کردم، که معلوم نیست عمل باشد بر طبق این روایت. نه اختیارانم، اگر کسی خودش را متضرر به آب کرد، وجوب چنین غسل یا وضوء ضرری که ضررش از ناحیه موضوعی است که خودش اختیاراً این موضوع را ایجاد کرده، آها میشه بگیم بگیم که نخیر منفی است وجوب وضوء و غسل، اگر ضرری باشد. حالا اینا از کجا بگوییم؟ برای خاطر اینکه مقضای امتنان اینجوره، بیان که نخیر حکم عقل اینجوره که انسان نباید از قبله، چون فرض این است که اگر غسل ضرری را به جا بیارد همون مرضش اشد می شود یا ادغم می شود، این تأثیر دارد در مرض. آیا اصل مرض به اختیارش بوده یا بدون اختیارش بوده؟ فرقی نیست درش از قبل حکمشه. من خودم را متضرر می کنم به غسل به آب، به غسل در این حالتی که دارم خودم متضرر می شوم، لکن خب چون مریض شدنم به اختیار خودم بود علی الفرض، خودم متضرر می شم به این، لکن فعلیت این اضرار به توسط حکم شارع است. من خودم کاری کردم که وجوب غسل یا وجوب وضوء بر من ضرری می شود، خب حالا اگر ایجاب کرد با اینکه این مضر است بر من، آیا من خودم اضرار کردم خودم؟ شارع مداخله ندارد در این اضرار؟ من کاری کردم که ایجاب وضوع او دیگه ایجاب امر ضرری می شود بر من، و غرن هرچه فعلیت ضرر و اضرار منصوب به شارع باشد، ولو به اینکه او بعث کرده به این اضرار و به این ضرر، ایجاب کرده این غسل ضرری به این وضوع ضرری را، مرفوع است یا مشمول امتنان است به فرمایش ایشون، یا اینکه نه خیر، حکم عقل هست بر اینکه شارع وادار نمی کند انسان را به کاری که در او زیادتی مرض یا بطء علاج مرض باشد و امثال اینها. و اذا صار المكلف باختیاره سببا لمرض او عدو، یک کاری کرده که دشمن پیدا کرد، اما یتضرر به اون عدو در کمین است در این راه حج که بخوام برم که من پیدا بکند و کار خودش بکنه، عداوت او را من به اختیار، گاهی واجب میشه گاهی حرام میشه که آدم برای خودش دشمن تراشی بکنه. آخه بی سبب که نمیشه، یه کاری میکنه آدم، گاهی حق میکنه اون دشمنه، گاهی کار باطل میکنه اون دشمنشه، او اهل حق است این اهل باطله، و هم کنچنین فلان این عدو را او برای خودش تراشیده و درست کرده. آها، خب حالا ما میدونیم جاش کجاست، راه حج ما باید عبور از او بکنیم، او منتظر است که توی قافله ما را پیدا بکنه. آها، و قهرن به اختیار من است، آیا من متضرر میشوم از این سلوک این طریق؟ آها، متضرر میشم، بگم نه ضرر عیبی ندارد، لا ضرر نمیگیره اینجایی را که ضرر به اقدام به اختیار خودش منصوب می شود، به اختیار من با توسط ایجاب شارع حج را بر من یا بدون توسط. سقط وجوب الصوم، اون کسی که مریض شده به اختیار خودش، و سقط وجوب الحج لکونی حکم ضرریه، و کذا اذا اجلب نفسه مع علم على علم بتضرره بالغسل او قصر في الفحص عن قيمه ما باعه فصار مغبونا. تجيز كتفعص نكر يدفع ديد كنخه بيش از اندازه به من فروخته است، لزومش ضرری است بر ايش، مغبون شده، باید بره، میتواند برد فسخ بکند، آب بیش برگردانه، اون وقت بگوییم به این که نه بابا، این اینجور ضررها چون مستند است به معامله خودش، به شراع خودش، اونم با تقصیرش، نه باشه از اول فسخ بکنه که قیمتش چقدره بعد بخرد، این جهلن خرید و بعد معلوم شد که مغبون شده و متضرر شده، آیا تحمل این ضرر بکند و برود برای مثلا بگیرد و غسل بکند با او یا نه؟ نعم، لو اقدم على اثر التضرر کالاقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما، از هم اول عالما اقدام بر تضرر کرد، و رفت خرید، خرید میدانست که قیمتش اینقدره، بدون مقابل خرید، بسه مقابل خرید، آها، خودش اقدام بر این ضرر کرد، لا ضرر لزوم این معامله را رفع نمی کند، از مغبون رفع می کند، این مغبون نیست، در این عالما این معامله را انجام داده است، حالا که لا ضرر رفع نکرد، آها، یعنی البته فقط ضرر مالی باشد، نه اینکه این بگیم که الله، فقط همین که حق فسخ دارد یا ندارد، میگیم ندارد، حق فسخ ندارد، حق فسخ که نداشت، این آب را الان مالکه، من میتوند فسخ بکنه، خب با این آبی که مملوکش است باید غسل بکنه، در صورتی که غسل ضرر ندارد، ضرر مالی را که خودش اقدام کرده است لا ضرر نمیگوید به این که برگردون بهش. فمثل هذا خارج عن القاعده لان الضرر حصل بفعل الشخص لا من حکم شارع فما ذکره بعضون فی وجه وجوب رد المغصوب الى مالکه و این تضرر الغاصب بذالک. آها این دیگه صحبت غسل ضرری نیست، مغصوب را که به مالک آدم باید رد بکند یه دفعه عادیست حملش بکند از جایی به جایی، عادتا خب البته ضرره براش، لیکن خب این رد غصب واجبه، به هر طریقی باشد باید رد غصب بکنه، ضرر متعارف درش مقدم علیه هست به غصب، لیکن کلام در اینه که اگر نه خیلی متضرر می شود، وقت وقتی طوری است که خیلی متضرر می شود به ردش، آیا در این صورت لا ضرر می گوید که این بدو به رد که ضرریه تا این درجه منفیه به قاعده است؟ ایشون بعضی فرمودن وجهش، بعضی ها فرمودن در وجه وجوب رد مغصوب به مالک و انتظر الغاصب و بذالک من انهو هو الذی ادخل الضرر علی نفسی بسبب الغصب لا یخلو عن نظر، چون این ضرر به اقدام خودش است، میخواست غصب نکنه، حالا که کرده لا یخلو من نظر، جهت این که غصب کردن ولو اقدام است بر ضرر رد، ضرر رد همون ضرری که لازمه رد این مغصوب است. حالا احیانا اگر آمد ضررش بسیار تفاوت داشت با اون ضرری که احیانا با اون ضرری که علی المتعارف لازمه رد مغصوبه، یمکن ان یوجه ذلک. حالا البته الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال هست و لیس لغیر من ظالمین حق قلم هست، الحجر المقصوب فی الدار رهن علی خرابها هست، در صورتی که چه بسا هیچ تناسبی نباشد بین غصب و بین تضرر مغصوبون من بیچنین غصبی و بین تضرر غاصب به خراب این خانه ای که درست کرده، چون زیرش اساسش چوب غصبی بود، آجر غصبی بود، حالا بخواد او را رد بکند دیگه که بسا کار بنا خراب بشه. خیلی تفاوت است بین این ضرر و اون ضرری که به غصب بر او وارد شده است. ممکن است فرمود که توجیه بشه بود این کلام بعضی که فرمودن نخیر، بلو ضررش فاحش باشد باید این خودش سبب شده از برای این ضرر، از این جهت میگیم لا ضرر نفعی نمی کند. ممکن آن یوجه به ملاحظت ما ذکرنا فی الامر سابق من ان مقتضى القاعده عدم جواز الاضرار بالغير لئلا يتضرر الشخص وعدم وجوب التضرر لأجل دفع الضرر عن الغير. بفتر تنبیه سابق و مود اضرار بغیر برای اینکه خودش در ضرر واقع نشه جایز نیست. ظالم به من گفته است به اینکه از فلانی صد تومان بگیر، اگه نگرفتی از تو میگیرم، این برای دفع ضرر از خود برای اضرار بکند به غیر، ضرر متوجه به اونه، ضرر متوجه به اونه یا ضرر متوجه به اینه، فرق میکنه. به اون کسی که ضرر متوجه هست بر من واجب نیست این که تحمل ضرر بکنم تا اینکه او متضرر نشه. یا اینکه نخیر، خودش اضرار بکند او را، برای اینکه اگر اضرار نکند خودش متضرر میشه، اضرار غیر بکند برای اینکه ضرری که متوجه به خوده از او رفع بشه و دفع بشه و به او وارد بشه. اون وقت در اینجا چطور پیاده بکنیم این مطلب را که بگوییم که جایز نیست اضرار غیر برای دفع ضرر از خودش، که البته اونجاش همون است که ضرر متوجه به ما باشد. من میخواهم به دیگری اضرار بکنم تا اینکه متوجه نشود به من ضرری. اضرار به غیر جایز نیست برای دفع ضرر از خود. تحمل ضرر از غیر واجب نیست. تحمل ضرر متوجه به غیر واجب نیست برای اینکه او متضرر نشود، دفع ضرر از او بشود، بانکه ضرر متوجه به اونه. فکما ان احداث الغصب لئلا یتضرر بترکه حرام، غصب میکند چون که اگر غصب نکنند متضرر میشد، نخه حرام است. چرا؟ اضرار غیر است. اضرار غیر میکند برای اینکه مبادا خودش متضرر بشود، این مقصود رو لازم دارد، در ضرر واقع میشود اگر غصب نکند. اضرار غیر لئلا یتضرر بترکه جایز نیست، و جوازه جواز اضرار غیر منفی بقاعدت ضرر کذالک، جوازه منفی بقاعدت ضرر، همچنان که احداث غصب برای اینکه ترک غصب مضر است پس اضرار غیر بکنن جایز نیست. جواز اضرار به غیر لعلا یقع فی الضرر منفی بقاعده ضرره، همچنین ابقاء غصب رد نکردن لعدل ذالک برای اینکه من متضرر میشوم اگه بخوام ابقاء نکنم و رد بکنم، حرام و غیر جایزه، لان دلیل حرمت الابقاء هو دلیل حرمت الاحداث، لان کلا منهما غصب. کما اینکه اضرار غیر جایز نیست حدوثاً برای اینکه من متضرر نشوم، بقاعاً هم اضرار غیر جایز نیست برای اینکه در ترک غصب بقاعاً و عدم رد به مالک تضرر است، برای اینکه در ضرر واقع نشم بگویم برای اینکه نخیر حالام رد نمی کنم. چرا؟ اگر رد بکنم در ضرر واقع میشم. خب اگر غصب هم نمی کردی در ضرر واقع می شدی، پس باید غصب بکنی. فإن قلت، بر همین مطلب خودشون اشکالی بکند. حرمت الابقاء سبب لوجوب تضرر، کما که حرمت الاحداث هم سبب لوجوب تضرر. به جهتی اگه غصب نکنم نمیتونم این بناء خودم را تکمیل بکنم، پس باید تحمل ضرر بکنم. حرمت غصب سبب است برای وجوب تحمل این ضررها. حرمت الابقاء هم همچنین سبب لوجوب تضرر، فیجب تحمل الضرر لرفع الضرر عن الغیر و هو منفیون. شما میگید تحمل ضرر برای رفع ضرر از غیر واجب نیست، حالا میبینیم بیه که نخیر همین حرمت ابقا سبب است برای وجوب تضرر. پس تحمل ضرر واجبه برای دفع ضرر از غیر. قلت لا ريب ان ملاحظه الضرر المالك ونفي الحكم بجوازه بجواز الاضرار بين استضر الغاصب اولى من تجويز الشرع الاضرار بالغير ونفي وجوب تضرر الغاصب لرفع اضراره بالغير بامساك ما غصبه لأنه غیر منافع للامتنان بخلاف الاول. یه فرقش همینه که یکیش منافع امتنان است، یکی غیر منافعه. ملاحظه ضرر مالک کردن و نفی حکم به جواز اضرار اگرچه مستدر می شود غاصب اولا از تجویز شر اضرار به مقصوب منه را بترکرد و نفی وجوب تضرر الغاصب لرفع اضراری بالغیر به امساک ما غصبه این اون اولاس از این لانه غیر منافع للامتنان بخلاف الاول. ایلا یخال ضرر مالک را رعایت کردن اولاس از این که رعایت بکنیم ضرر قاصب را، او متضرر می شود. فکل من جواز الاضرار بالغیر و وجوب تحمل الضرر لرفع اضراری بالغیر حکم ضرری، لكن ثبوت الاول فی الشریعه باید تحمل بکنه مراعات نفی ثانی که بأن يجوز للمضر الإبقاء على إضرار البقاء الإبقاء على إضراره لأنه يتضرر بنفعه برفعه وهو بنفسه منافع للامتنان ومناع الشريعة على التسهيل ورفع الضرر عن العباد. كأجر إضرار غير جائز نشود برای این است که دوازش منافعه با امتنانه با وجوب تحمل ضرر برای اینکه اضرار نکند، برای این است که رعایت ضرر مالک شده است. رعایت ضرر مالک این به این است که اضرار به او نشود، نه به احداث غصب و نه به ابقاء غصب، باید مقصوب رد بشود تا او متضرر نشود. ملاحظه امتنان میکنیم، امتنان به غاصب اولاست یا امتنان به امتنانی که مفید است برای غاصب اولاست یا امتنانی که مفید است برای مالک اولاست. ما امکان ان یقال، این ما امکان ان یقال قریب است به اون چی که ذکر کردیم، لکن بدون این که از اون راهی که عرض کردیم باشد، راه دیگری را اختیار کرده. ما اگر فرض کردیم بین که گیر داشتیم اضرار به غیر، حرمت اضرار به غیر ضرریست، جواز اضرار غیرم برای اون غیر ضرریه، وجوب تحمل ضرر هم برای این که مخواد اضرار بکندم ضرریه. خب همین معانی که در بقا هست در حدوث هم هست دیگه، چطور در حدوث ترجیح میدید که حرمت غصب را بر وجوب تحمل ضرر در بقا هم باید ترجیح بدهید؟ حالا بر فرض این که مرجحی نیست، آقا ترجیحش هم به امتنانه، لیکن خب بالاخره که معلوم شد که اضرار به غیر جایز نیست، ولو اینکه اگر من خودم اضرار نکنم خودم متضرر میشم، این بنای من مثلا به آخر نمیرسه. اذا تا يمكن ان يتعارض الحكمان الضرريان وفرض عدم الاولويه لاثبات احدهما ونفي الاخر قال المرجع ادله حرمه الاضرار بالغير لان حرمته كحرمه الاضرار بالنفس ثابته بادله اخرى غير قاعده نفي الحكم الضرري وان كانت هي ايضا من ادلتها كاجل بگیم که اصلا حرمت جواز اضرار بنفس و غیر ضرری منفی به قاعده نفی ضرره که خیلی عجیبه انسان بگید بگیم که ضرر رسوندن به مسلمان ها حرام است بر واسه که جواز اضرار ضرریه آنکه فقها در اطماع و اطعم و اشربه دارن چه بس هم اجماعی باشد این مطلب شرب دواء که ضرر دارد یا غذایی که تناول غذایی که ضرر دارد حرام است ها آیا این به قاعده ضرر است که اونجا میگن اصل حکم واقعی را دارن بیان میکنند اضرار به نفس حرامه اضرار به غیرم حرامه نمیتواند چیز به مهمان خودش یه غذایی که ضرر دارد بدهد یا یک مشروبی که ضرر دارد آبی که شربتی که ضرر دارد بهش بدهد اضرار غیر و اضرار نفس آیا این دائره قاعده نفی ضرره؟ کان المرجع ادله حرمت الاضرار بالغیر لان حرمته و که حرمت الاضرار ثابتتون به ادله اخر غیر قاعده نفی الحکم الضرری و این کان هی ایزن مهد فضا تعارض فردان من القاعده یرجع الى عمومات حرمت الاضرار بالغیر و النفس اینم همه اینا ناشی است از اینکه لا ضرر و لا ضرار را تأکید میدونن لا ضرار یعنی لا ضرر جی ابهی تأکیدن و لا ضرر نفیه پس لا ضرار هم نفیه عرض کردیم نخیر اینجور نیست تأکید جا داره هر جایی که این روایت ذکر شده چه در به اعتبار تناسب به اون مورد ذکر شده بعید است که مجرد بوده است از بیان مورد مثل شفعه مثل لا یمنع فضل الماء لا یمنع فضل الکلا یا اینکه انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار و امثال اینها فی الاسلام داشته باشد علی المؤمن داشته باشد علی المؤمن داشته باشد اینجا جای تأکید نیست مناسبت ندارد دلیلشم همین آیا چقدر بعید است از فصاحت و بلاغت کسی بگوید به این که روایت اصلش اینجوره لا ضرر و لا ضرر یا اصلش اینجور بوده لا ضرار و لا ضرار بابا یه دفعه کافیه یه ولا ضرار دیگه لازم نداره اینجا همچنین لا ضرر خودش کافیه لا ضرر و لا ضرر خب ضررم به غیرم هست دیگه ضررم متعدیه بلکه احتمال بدیم که ضرر اسم مسترم باشد و خود مستر باشد لا ضرر لگی لا یضر احد اخا لا ضرر مستری این ضرر بدون حیثیت انتصاب به فاعل منفی از حکم مناسبش منفی از حکم مناسبش لا ضرار اضرار به غیر است لا تضار روحن لتضیق علیهن معلوم از ضرار به معنی اضرار استعمال شده در قرآن جاهای عدیده ای به قهرن لا ضرر و لا ضرار لا ضرارش نهیه و لا ضرر به قرین تقابل از اجتماع افترقا نفیه حکم ضرری جعل ندارد حکمی که استلزم ضرر جعل ندارد تقریبا ولا یظلم ربک احدا چجوریه یعنی احکام ظلمیه ندارد احکام ضرریه ندارد اینم همچنین از این جهت چون مناسبت ندارد نهی با اسنادش به فاعل مخصوص به خالق نهی مناسبت ندارد و قرآن باید بگیم نفیه. نفیش چیوریه؟ یعنی احکام او احکام ضرریه نیست، مجعولات او جعل حکم ضرریه توشون نیست. و قهرن مسئله مربوط است به حرمت اضرار، به حرمت اضرار از ادلهش لا ضراره. ملاحظه فرمونید، حالا اگرم اجماع باشد، اجماعیست که محتمل المدرک یا مدنون المدرک از همین لا ضرار مدرک اونه. انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار نهی نیست اینجا، لا ضرار هم نهی نیست، لا ضرر هم نهی نیست. خیلی امر عجیبیست. اونم چی؟ تعذیبش کرده، عقوبتش کرده. ها اقلع ورمی بها الی، ها بقول مثلا اغرس ها حیث شئت، آیا اینا نهی ندارد توش؟ فعلا هازا باید حساب این را بکنیم. مدرک قاعده ضرر فقط نیست تا اینکه ما بگوییم لا ضرار نفی میکند غصب را، جواز غصب را. لا ضرار باید ضرر مالی هم مؤمنی را آدم بهش نرسانه، معنیش که غصب نمیتونه بکنه. همچنانی که اگر غصب کرد باید ضرر مالی را در مرحله بقا هم نرساند، باید غصب را رد بکند. این یه چیزی نیست که ما درگیر باشیم و فقط از قاعده لا ضرر بخواییم استفاده بکنیم، اونم از نفی ضرر. ترجیح ضرر این به تحمل ضرر. از ضرر اگر ضرر واقع شده، یعنی چه ضرر واقع شده بر این شخص؟ مگر اختیاری داشت، حقی داشت که ضرر برش واقع شده باشد که بنای خودش نمیتونه تکمیل بکنه؟ بنا اگر ناقص شد مصالحش تکمیل نمیشه، اما باید تحمل ضرر بکنه. ضرر غیر، ضرری که از غیر است باید تحمل بکنه. کجا اضرار به این میشه بود اگر گیر بفته سر تکمیل بنای خودش؟ کجا اضرار از هم اول حق این تکمیل را نداشت الا در صورتی که تمام مصالحش داشته باشد، باید صبر بکنه تا مصالحش از روی حلال به دستش بیاد. یعنی که خودش باید از این ضرر نجات بده ولو به اضرار به غیر. ضررم نیست، ترک انتفاعه. نمیتواند، خانه میخواد، محتاج است منتفع بشه بعد به خانه نمیتونه درست بکنه. چه ضرری بری متوجه کرده از کسی تا اینکه بخواد دفع بکند این ضرر را به اضرار به غیر؟ اضرار به غیرم حرام است. نمیتواند انسان این حرام را به جا بیارد برای اینکه خودش یا یک کسی دیگه در ضرر واقع نشه، اگر مال اون ضرر باشد. با اینکه احتمال میم ترک نفعه، نه تضرره. تضرر در وقتی که انسان جدعش ثابت بودن این مطلب باشه. کجا آدم حق دارد بر کسی که بنایی را بتونه با آخر برسن؟ بر کسی حق دارد که انسان بتونه بنای خودش بسازد تا با آخر؟ اگر دارد بسازد، اگر ندارد نمیسازد. این تضرری نیست، اینجا ترک انتفاعه. لازم دارد خانه را، چون مسائلش تمام نیست نمیتونه منتفع بشه. اینا از باب اینکه لا ضرر ولا ضرار را همه را نفی گرفتن، گیر میفتن که آیا خب لا ضرر این مقدمه یا لا ضرر اون مقدمه. نه خیر، این مطابقه با امتنانه بر مالک، اون مطابقه با امتنانه بر غاصبه، نه اولاس مالک رعایت حق او بشه. تازه هم از کردیم ما در ضرر بر غاصب نظر داریم. غاصب متضرر نمیشه بود اگر نداشته باشد. حجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها، غاصب چه حقی داشت که غصب بکند یک حجری را و بیارد اینجا و اگر نمیشد این بناش دیگه با آخر نمیرسید؟ آیا در ضرر واقع میشد؟ ترک نفع است، کسی ای را اضرار نمی کند. و اگر در اول که یعنی اضرار به غیر جائز باشه دا معناست اینه که نخیر واجب نیست تحمل ضرر، معناست اینه دیگه رعات النفی الفلان ثبوت الاولی فی الشریعه یعنی فرضن آها که جواز اضرار به غیر باشد این ملاعات لنفی ثانی، پس وجوب تحمل نیست، باید تحمل نکند، وجوب تحمل نیست. ما این کنن یقال اذا تعالی لهم هادا مضافن لروایت مشهوره لیسه لعرق لازمین حق به نهاد هل فقره کنایتون عن کل موضوع به غیر حق و کل موضوع به غیر حق لاحترام الله. این یه چیزیست که وضع هنا به غیر حق حرمتی نداره، ولو اینکه ما ایر اگر بخواییم مالک این اگر بخواد برداره این بناش متزلزل می شود. نه بذا کان المطلوب لوحن فی سفینتین کان مؤلسق باللوح و ما رکب علیه یا رکب علیه من الاحشاب موضوعا بغیر حق بل احترام الله. میتواند مالک بیاد با دست خودش اول بهش میگه خودت بردار که تا با احتیاط برداری، اگر او برنداشت میتواند خودش اخراج بکند اونی را که مال خودشه. البته بله اگر نبود چنین روایتی یا باشد و عمل بر طبقش نباشد ها، ما میگوییم که حالا که این کار را کرده، حالا که حرامن برداشته است یک لوحی یا یک حجری آمده داخل در بنای خودش کرده، به طوری که اگر بخواهد این لوح را بردارد یا این حجر را بردارد او در یک ضرر شدیدی واقع می شود، جمع بین حقین مثلا به این می شود که بدل اون حجر و بدل اون لوح را به مالک بدهن و ای را کاری نکنن که خراب بشود. الحجر المقصوف دار رحم علی خرابها، ممکن است به این که بگیم او حق دارد یا او را بده یا بدلش بده یا مالیتش بده. اینجور کنو دادن مالیت جمع بین حقین است که این خانهش خراب نشه و اون هم لوحی که قیمتش فلان قدر بود از دستش نره. جمع بین حقین اقتضا میکند که واجب باشد بر این غاصب که خارج ارضاء بکند، خارج بشود از حق مالک لوح یا مالک حجر به دفع بدل. خودمون باشیم اینجور میگیم، مگر اینکه برخلاف این مطلب ثابت باشد که رهن علی خرابه ها عینش را مازن الان استحقاق دارد. چرا؟ چون به جهت اینکه اصلا مورد استحقاقش بود که نکند این کار را. بله اگر ما گفتیم جمع بین حقین اقتضا میکند تنزل به بدل را، منافات ندارد با اینکه اینی که این کار را کرده است حاکم شهر حق داشته باشه تعذیر بکند این را که چرا ای را گذاشتی از خصوصیت مال خودش متنزل بشود به بدل مال، با اینکه در خصوصیتش من الممکن یک اغراض عقلائیهی داشته باشه. بله مثل سایر محرمات، محرمات مالیه اگه برداشت خصوصاً یه مدتی هم او را ممنوع بکند از استفاده از مال خودش، ممکن است که حاکم شهر بتواند فی الجمله در اضرارهای مالی تعذیر کند. تا ببینید. یا ستار